نوی صبح است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میرحمد صافی برنامه را آغاز میکنیم. امروز سه شنبه نهم ماه حمل سال 1401 هجری شمسی برابر است با 29 مارچ سال 2022 میلادی. در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید قطر و اندونزیا متحد کمک‌های جدید به افغانستان شدند. اعلامیه دیروز این وزارت گفت که این تعهدات جدید از سوی ریتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا و لولو خاطر معاون وزیر خارجه قطر در ملاقات سه جانبه با امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان صورت گرفته است. اعلامیه می افزاید که وضعیت بشری، اقتصادی و تعلیمی افغانستان در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت. خانم مرسودی وزیر خارجه اندونزیا وعده کرده که این کشور در کنار دیگر کمک‌ها با اداره‌های تعلیمی افغانستان نیز کمک می‌کند و با محصلان افغان بورسیه‌های تحصیلی می‌دهد. لولو خاطر معاون وزیر خارجه قطر نیز وعده کرده که این کشور در آینده نزدیک دفاتر مؤسسه خیریه قطر و هلال احمر این کشور را در کابل می‌گشاید. مارتین گریفیتس معاون سرمنشی ملل متحد در امور کمک‌های بشری وضعیت اطفال مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان را خیلی نگران کننده خواند. وی در سلسله توییت‌های دیروز خود گفت که در آغاز مسافرت خود به افغانستان دیروز از شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل دیدن کرد. آقای گریفیتس افزود که از دیدن چند طفل بیمار به اندازه متاثر شد که نمیتواند با کلمات بیان کند. او گفت که دو طفل نوزاد را دید که در گهواره شیشه‌ای خاص تحت مواظبت قرار داشتند و سوء تغذیه شدید رنج می بردند. این مقام ملل متحد می گوید که مسئولان شفاخانه به وی گفتند تنها دیروز سه طفل نوزاد در اثر سوء تغذیه جان باختن. اداره های کمک رسان ملل متحد هشدار دادند که شمار اطفال مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان رو به افزایش است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید امکانات تشخیص بیماری سل یا تبرکلوز تا پایان سال 2022 میلادی در همه ولسوالی های کشور مهیا خواهد شد. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت می افزاید که در حال حاضر 852 مرکز تداوی سل در افغانستان فعال است. و احزاب عمده اپوزیسیون در پاکستان دیروز طرح سلب اعتماد صدر اعظم عمران خان را در پارلمان پیشنهاد کردند. عمران خان بعد از یک سلسله انشاب‌ها در حزب وی در این اواخر اکثریت در پارلمان را از دست داد. احزاب مخالف ادعا می‌کنند وی حمایت متحدان خود را از دست داده است. انتظار می‌رود پارلمان به تاریخ 4 اپریل در مورد باقی ماندن عمران خان در کرسی صدارت رأی‌گیری کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. چین فردا چهارشنبه میزبان یک اجلاس دروزه درباره افغانستان خواهد بود. بر علاوه سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، وزرای خارجه کشورهای همجوار و نمایندگان آنها به این گردهمایی دعوت شدند. وزارت خارجه چین میگوید این گردهمایی به هدف افزایش حمایت از افغانها دایر می شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه در پیکینگ به خبرنگاران گفت که وزیران خارجه و نمایندگان کشورهای همجوار افغانستان به این گردهمایی که بیشتر به کمک‌های بشردوستانه تمرکز خواهد داشت دعوت شدند. این گردهمایی به میزبانی وانگ یی وزیر خارجه چین برگزار می شود و امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان هم در آن اشتراک خواهد کرد. وزیران خارجه قطر و اندونزیا نیز به عنوان مهمانان خاص در این گردهمایی اشتراک می کنند. وزیران خارجه قطر و اندونزیا در چند روز اخیر در حاشیه فوروم دوحه با شمار از رهبران درباره وضعیت جاری در افغانستان گفتگو کرده و کمک‌های جدید با این کشور وعده نمودند. قبل از این اجلاس در پیکینگ، وزیر خارجه چین هفته گذشته در سفر خود به برخی کشورهای منطقه به گونه غیر مترقبه وارد کابل شد. وی با ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزراء، امیرخان متقی و دیگر مقامات طالبان ملاقات نمود. کارشناسان به این باورند که چین در کنار تلاش برای کاهش بحران بشری در افغانستان می‌خواهد که در اقتصاد این کشور به خصوص در استخراج معادن سرمایه‌گذاری کند. وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین درباره اینکه از این گردهمایی چه آرزو دارد گفت که افغانستان در یک مرحله حساس قرار دارد و افغان‌ها با مشکلات متعدد داخلی و خارجی روبرواند و به کمک و حمایت جهانیان نیاز دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اعتراضات علیه بسته‌ماندن مکاتب دختران بلندتر از صنف ششم در افغانستان همچنان ادامه دارد. سازمان عفو بین الملل نیز مسدود ماندن مکاتب دختران فراتر از صنف ششم را محکوم کرده و از طالبان خواسته شد که با بهانه های از کار افتاده دیگر نباید از آموزش دختران جلوگیری کنند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل می گوید منصرف شدن طالبان از بازگشایی مکاتب دختران بر زندگی آینده آنها تأثیر می کند. شماره از دختران به این سازمان گفتند که عقب نشینی طالبان از وعده هایشان آنها را سخت دلشکسته و مایوس ساخته است. مکتب های دختران بالاتر از صنف ششم در اکثریت مناطق افغانستان بعد از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 7 ماه گذشته مسدود بود. با آغاز سال تعلیمی جدید در سوم حمل که این دختران به مکتب های خود برگشتند، مقامات طالبان به آنها گفتند که به خانه های خود برگردند و این مکاتب تا امر ثانی که یونیفرم مطابق شریعت و فرهنگ افغانی برای آنها ساخته می شود مسدود خواهد ماند. یمین مشرا مسئول بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل می گوید که ممانعت از آموزش دختران با سازی اجتماعی و رشد اقتصادی افغانستان را سخت متاثر خواهد ساخت. ویمی افزاید که اشاره طالبان به شریعت و سنت های افغانی یک بهانه کهنه آنها برای انکار از حق آموزش و کار دختران و زنان است. خانم مشرا تأکید می کند که این تصمیم طالبان هرگز قابل توجیه نیست و نقض آشکار حق آموزش است که زندگی میلیون ها دختر را متأثر می سازد. طالبان در دور اول زمامداری خود در سالهای 1990 نیز زنان و دختران را با تفسیر خود از شریعت و رواجهای افغانی از کار و آموزش منع کرده بودند. خانم مشرا از جامعه جهانی خواستار شد که در گفتگو با طالبان حقوق زنان و دختران را خط قرمز قرار دهد. وی افزود که طالبان باید هرچی زودتر به دختران اجازه دهند که به مکتبهای خود برگردند، از روش تبعیض‌آمیز خود دیگر دست بکشند و از بهانه‌های نفرت انگیز استفاده نکنند. رادیو آزادی.
واکنش‌ها در برابر ممنوعیت رفتن همزمان زنان و مردان به جاهای تفریحی و پارک‌ها از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان ایجاد شده. در این مورد گزارش داریم که با هم بشنویم.
مقام های وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در اعلامیه تازه خود در پیوند با رفتن به جاهای تفریحی و پارک ها گفتند که زنان می توانند به جاهایی که در فاصله کمتر از 78 کیلومتری قرار دارند بدون محرم هم بروند و یا در بیشتر از آن محرم هایشان آنان را تا دروازه های پارک ها برسانند. محمد صادق عاکف سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
خانم ها در فاصله 78 کیلومتری بدون محرم نمی توانند پیاده روی کنند. این طور نیست که بدون محرم نتوانند بیرون از خانه بروند، اما آنها همچنین می توانند با محرمشان به پارک ها بروند که آنها را به دروازه های پارک می برند و بیرون از پارک منتظر آنها می مانند.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تازگی با پخش اعلامیه گفته است که مسئولان میلجاها و پارکها باید روزهای جداگانه را برای مردان و زنان در نظر بگیرند. در اعلامیه آمده است که یک شنبه ها، دو شنبه ها و سه شنبه ها ویژه بانوان باشد و مردان طالبان اجازه ورود را نداشته باشند. چهار شنبه ها، پنج شنبه ها، جمعه ها و شنبه ها ویژه آقایان باشد. اما تاریخ مشخص برای بازدید خانواده ها به شمول زن و مرد از این میلجاها و پارک ها تعیین نشده است. پیش از این تنها زنان در باغ زنانه کابل بدون حضور مردان به میله می رفتند. پارک های دیگر روزهای خانوادگی داشتند که بانوان با مردان خانواده های خود به میله می رفتند، مانند دوشنبه ها در پارک زازه کابل. برخی از باشندگان هرچند تا اندازه این اقدام را خوب می دانند، اما می خواهند با اعضای مرد خانواده هایشان به پارک ها و میلجاها بروند. سارا بهروز باشنده کابل:
یک فضایی هست که هر کس میتونه بره از اونجا لذت ببرن، از اونجا که یک حس آرامش در داخل پارک داشته باشن. حتی او را برای خانم ها بسته، یعنی واقعا این وحشتناک است. از او کرده بگیر از زنده بگور بکنن بهتر است. پارک مثل باغ زنانه نیست که تنها زنها باید در آنجا حضور داشته باشه و هیچ مردی در آنجا نباشنی. از یک نگاه خوب است که یک تعداد مردها نمیتونن برای خانم ها مزاحمت ایجاد بکنند. کامل ها گرد هم باشند، زنها با مردهایشان باشه. این بسیار خوب است که برند از فضای آزاد لذت ببرند.
بانو بهروز میگوید که اکثر خانواده ها در جامعه افغانستان به زنان اجازه نمیدهند که تنها به جاهای تفریحی بروند. قدوس ساحل یکی دیگر از باشندگان از طالبان خواست تا به خانواده ها اجازه دهند تا با هم از پارک ها دیدن کنند.
نگذاشتن زنان، نگذاشتن آقایان به پارک های تفریحی در این اواخر از طرف طالبان ممنوع قرار داده شده، ما رو میبره به یک دوره عقب افتادگی بسیار دور. در این اواخر ما میبینیم زنها اجازه رفتن به بیرون ندارند، اجازه رفتن به پارک ها ندارند. با خانواده های خود حتی به پارک های تفریحی بهانه است برای اینکه بتونن زنها را حتی از جامعه حذف بکنن.
اعلامیه‌ای که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پخش شده گفته شده که در جاهای تفریحی کابل مانند دره پغمان، دره شکردره، دره استالف و برخی مکانهای دیگر که زنان با خانواده ها به آنجاها می روند، زنان باید حجاب اسلامی داشته باشند و با مردهای بیگانه صحبت نکنند. هیدربار مسئول امور زنان بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر در حساب تویتر خود با ابراز نگرانی از اجازت نداشتن رفتن خانواده ها به پارک ها به این اعلامیه واکنش نشان داده و نوشته که این به معنای تلاش طالبان برای جلوگیری از رفتن خانواده ها به پارک ها است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور اوکراین در حالی که علائم کاهش جنگ در این کشور دیده نمی شود، قبل از گفتگوی امروز با روسیه اظهار داشت تمامیت ارضی اوکراین برای آنها در این مذاکرات اولویت خواهد داشت. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قبل از دوره جدید مذاکرات با روسیه روی تمامیت ارضی کشور خود تاکید کرد و ای در سخنرانی اخیر خود گفت که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی در این مذاکرات برای اوکراین اولویت خواهد داشت. قرار است این دوره گفتگو امروز در ترکیه برگزار شود. دفتر ریاست جمهوری ترکیه گفته است که رئیس جمهور اردوغان در گفتگوی تلفنی با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین موافقه کرده که ترکیه از این مذاکرات میزبانی خواهد کرد. وی افزود که اردوغان خواستار آتش بس و بهبودی وضعیت بشری نیز شده است. در این میان استخبارات نظامی برتانیا دیروز گفت که کدام تغییر قابل ملاحظه در خطوط جنگ در 24 ساعت گذشته دیده نشده، اما نیروهای روسی که برای تصرف شهر ساحلی ماریوپول می جنگند پیشرفت‌های بیشتری در منطقه جنوبی این شهر داشتند. وادیم بایچینکو شاروال ماریوپول گفت که این شهر با بحران بشری دچار است و باید به صورت کامل تخلیه شود. از سوی دیگر کیریلیو بودانوف رئیس استخبارات نظامی اوکراین گفت که مسکو تلاش میکند اوکراین را مانند شبه جزیره کوریا به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کند. این اتهام بر مسکو در حال وارد شد که رهبر جدای طلبان مورد حمایت مسکو در منطقه لوهانسک گفته که پیوستن این منطقه با روسیه در آینده نزدیک در همه پرسی مطرح خواهد شد. روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را نیز از طریق چنین یک همه‌پرسی در سال 2014 با خود ملحق ساخت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید امکانات تشخیص بیماری سل یا توبرکلوز تا پایان سال 2022 میلادی در همه ولسوالی های کشور مهیا خواهد شد. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت میافزاید که در حال حاضر 852 مرکز تداوی سل در افغانستان فعال است.
قبلا ما 82 ماشینری جین اکسپرت داشتیم در 77 مرکز خود. وزارت صحت افغانستان پلان دارن آخر سال 2022 این ماشینری را به کمک WHO و UNDP در تمام ولسوالی های افغانستان ما را گسترش بدیم تا اینکه به شکل عاجل بتانیم واقعیت تشخیص بکنیم و همتانان خود تداوی بکنیم.
آقای حجیر افزود که امکانات تداوی مرض سل سال گذشته نسبت به سال قبلی بهتر شد و میزان وفیات هم کاهش یافت. وی گفت که سال گذشته 51,000 مورد مرض سل شناسایی شد و تداوی هم 95% موفق بود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم هر جا باشید شنونده رادیو آزادی بوده و این شما را از مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید. این شماره را با این مطالب آذین بسته ایم: مطلب معلوماتی و جالبی از زندگی انسانهایی که مریضی را نمی شناسند.
امید به زندگی ساکنان این دره 110 الا 120 سال است.
جالب ها در رسانه ها، داستانی با عنوان خاله نوروزی از نویسنده معاصر عزیز آسوده. گزارشی از ولایت بلخ در مورد میله سمنک در میان زنان.
پیشواز بهار، نوروز باستان و این میله عنعنوی را برگزار کنند. شما شاهد پختن سمنک امروز هستین.
پارچه شعری از شفیق دیباج شاعر معاصر با عنوان کی میرسد.
کی میرسد سحر که ببینم دمیدنت، بر روی زندگی چو نسیم وزیدنت.
و اگر فرصت بود موسیقی. میدانید این کره خاکی که ما اشرف و مخلوقات آن هستیم، با داشتن وضع جوی متفاوت و پیداوار رنگارنگ در مناطق مختلف، طرز حیات و زیست انسانها را نیز گونگون ساخته است. در جایی درجه حرارت بیشتر از 50 درجه زیر صفر و در بخشی دیگر مثبت 50 درجه و بالاتر از آن گرما دارد و باشندگان آن مناطق نیز با در نظر داشت این دگرگونی ها طرز خوراک و پوشاک خود را عیار می کنند. از این سخن مدعای این است که در جهان کسانی هم بودند که مریض نمی شوند و عمر طولانی دارند. از این جمله دره هونزا در شب قاره هند. بیایید از جاوید فیضی می شنویم که علت طول عمر این طایفه وابسته به چی بوده است.
دره هونزا که در سرحد هند و پاکستان قرار دارد به نام وادی جوانی نامیده می شود. امید به زندگی ساکنان این دره 110 الا 120 سال است. آنها تقریبا هرگز مریض نمی شوند و خیر نظر به سن خود جوان به نظر می رسند. مانند سایر کشورها در سن 40 الا 50 سالگی پیر نمی شوند. روش خاصی از زندگی برای رسیدن به چنین سن و سال وجود دارد. ساکنان دره هونزا برخلاف مردم هند و پاکستان از نظر ظاهری بسیار شبیه اروپایی ها هستند. مردم هونزا حتی در منفی 15 درجه یخبندان در آب یخ زده شنا می کنند. تا 100 سالگی بازی های مروج چون ریسمان کشی، توپ بازی و غیره بازی ها را انجام می دهند. زنان 40 ساله مانند دختران به نظر می رسند، الا 60 سالگی باریکی و لطافت خود را حفظ می کنند و در 65 سالگی هنوز اولاد به دنیا می آورند. در تابستان آنها از میوه ها و سبزیجات خام، در زمستان از زردالوی خشک و غلات، پنیر گوسفند تغذیه می کنند. نکته جالب دیگر این است که وقت میوه ها نرسیده باشد، در این ماه ها آنها تقریبا چیز نمی خورند و فقط یک بار در روز یک نوشیدنی از زردالوی خشک می نوشند. این رژیم غذایی به یک عادت تبدیل شده که به شدت رعایت می شود. دکتر رالف بیرشا در کتاب مردمی که مریضی را نمی شناسند بر مزایای بسیار قابل توجه طرز تغذیه آنها تاکید می کند. اول از همه گیاهخوار هستند. همیشه غذای خام می خورند. سبزیجات و میوه‌جات در رژیم روزانه حتمی هستند. محصولات طبیعی بدون هیچ گونه کیمیاوی سازی و تهیه شده با حفظ تمام مواد با ارزش بیولوژیکی. الکل بسیار کم و ندرت مصرف می شود. مصرف نمک بسیار متوسط. محصولاتی که فقط در خاک خودشان رشد می کنند. دوره های منظم روزداری. به این موارد باید عوامل مؤثر در طول عمر سالم را نیز اضافه کرد. اما بدون شک نحوه غذا خوردن در اینجا از اهمیت بسیار اساسی و تعیین کننده برخوردار است. در سال 1963 یک دکتر طب فرانسه از هنزا دیدن کرد و در نتیجه تحقیقاتی که او انجام داد مشخص شد که حد اوسط امید به زندگی هنزاها 120 سال است. در اگست 1977 در پاریس بیانیه در کنگره بین المللی سرطان ایراد شد. طبق معلومات این کنگره سرطان شناسی، علم مطالعه سرطان در مناطق مختلف جهان، عدم وجود سرطان فقط در میان مردم هنزا رخ می دهد. در اپریل 1984 میلادی یک روزنامه هنگ کنگ واقعه شگفت‌آور زیر را گزارش کرد. یکی از باشندگان هنزا به نام سعید عبدالمبود که وارد فرودگاه هیتروی لندن شد، هنگام ارائه پاسپورت خود کارگران سرویس مهاجرت را متحیر کرد. بر اساس این سند او در سال 1823 میلادی متولد شده و 160 سال داشت. دوستی که او را امراهی می کرد خاطر نشان کرد که این شخص در هنزا خیلی قابل احترام است. عبدال از سلامت عالی برخوردار بود. او کاملا وقایعی را که از سال 1850 میلادی شروع شده به یاد می آورد. ساکنان محلی چنین درباره راز طول عمر خود می گویند: گیاهخوار باشید، همیشه و از نظر جسمی کار کنید، دائما حرکت کنید و ریتم زندگی را تغییر ندهید.
مطلب معلوماتی و جالبی بود از زندگی انسانهایی که مریضی را نمی شناسند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در این هفته دو جالب آموزنده داریم با عناوین فقیرترین دکتر جهان و دومی مقایسه معنای شعر سعدی و عوض شدن زمان. نخست فقیرترین مرد جهان. دکتر محمد مشالی، دکتر مصری معروف به طبیب فقرا، او در سال 1967 با رتبه اول از فاکولته طب فارغ التحصیل شد و مدت 50 سال در شهر تنتا در مصر بیماران فقیر را رایگان معالجه می کرد و پول دوایشان را نیز می پرداخت و از آنهایی که اقتصاد خوب داشتند فقط 10 لیره مصری ویزیت می گرفت. او موتر یا تلفن همراه نداشت و هر روز پای پیاده از منزل تا کلینیکش می رفت. یکی از ثروتمندان خلیجی از قضیه این دکتر آگاه شد. مبلغ 20,000 دلار و یک موتر شیک به او هدیه نمود، ولی پس از یک سال که برای دیدن او رفت فهمید که محمد تمام پولها را بین فقرا توزیع نموده و موتر را فروخته لابراتواری تأسیس نموده تا معاینات فقرا را رایگان انجام دهد. و ای می گفت وقتی از پوهنتون فارغ تحصیل شدم فهمیدم پدرم هزینه علاج بیماریش را خرج تحصیل من نموده. پس با خدایم عهد بستم از بیماران فقیر پول نگیرم. اما در وطن ما چگونه است؟ بدبختانه در این وطن بالای خون مردم بیچاره تجارت می شود و دریغ که شماری بخش تبابت را به سبب پردرآمد بودن آن انتخاب می کنند. زمانی سند گرفتن پولدار می شوند نه دکتر خوب. جالب دوم، مقایسه معنای شعر سعدی و عوض شدن زمان از صفحه مکیه منیر، اما دریغ که شاعرش معلوم نیست. کجایی تو ای سعدی؟ آیا امروز بنی آدم اعضای یک دیگرند؟ بنی آدم اعضای یک پیکرند که اکنون پی قتل یک دیگرند. چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را به آن یک چه کار؟ چون این گفت سعدی و گویم به آن کجایی تو سعدی عوض شد زمان. بنی آدم امروز دیو است و شر یکی گرگ و آن بره باشد دیگر. همه بیغم از مهنتی دیگران به پیش کاسه خون و قاشق دران. جدال است و جنگ و برادر کشی دیگر مانده سعدی کجا سرخوشی؟ تو که از مهنتی دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. تو گل گفته ای سعدی خوش سخن چگویم که ناگفته سوزد دهن. تو در عهد خیش این چنین گفته ای خدایت ببخشد کنون خفته ای. تو نیستی ببینی که در قرن ما بنی آدم اینجا چه کرده است چه ها؟ چه اعزاز پیکر برون کردن بدندان جهان غرق خون کردن. همه بیغم از مهنتی دیگران محبت کجا جمله زخمی زبان. پدر را مروت ندارد پسر نصیحت ندارد به قلبش اثر. کنیز است مادر در این عصر ما به خشت جفا شد بنا قصر ما. بنامی حقوقی بشر می کشیم به تیغ و تفنگ و حجر می کشیم. کجایی تو سعدی ببینی چسان بنی آدم اینجا کشید از سنان. پی نان و جاه و مقامن همه ندارن ز خشمی خدا واهمه. کجایی تو سعدی که اعضای تن ببینی فتاده است همه از بدن. بنی آدم اینجا بنی شهوت است در این عصر ما هرچی است مهنت است. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
طنز نویس، داستان پرداز و منتقد ادبی با نام کشور عزیز آسوده طهماسب را همه اهل ادب و فرهنگ می شناسند. کتاب سیمای معاصران و شعر مشهور او بلخ بامی شهر بیرقها را همه خواندند. من از برای این مجله فرهنگی چندین بار با ایشان به صفت یک صاحب نظر در مورد فولکلور و طنز مصاحبه هایی با این مرد دانشمند داشتم که معرفت مفصل ایشان را زیاده دانستم که قبلا داشتم. حال به بهانه نوروز و آغاز بهار داستان خاله نوروزی جناب آسوده را من برای شما می خوانم. بهار در کوچه ما با شور و شوق بسیار همراه بود. صدای پای باران روی تخت بام صدای دلنشینی بود که به دنبال آن آب از ناودان‌ها و کتاره سنج‌ها فرو می‌ریخت. گاز خوردن قوچی‌ها روی سیم‌های شکم انداخته برق و بوی گل‌های درخت عکاسی که کوچه‌ها را می‌انباشت نویداور بهار بودند. تخت بام چه جای دلپذیری بود برای همه، جا را زیر نگین خود داشت. مناظر شهدا، خواجه صفا، کاسه برج، آسمایی و شیر دروازه و کوههای سفید پر از برف پغمان و خانه های همسایه همه جا دیده می شد. حتی خانه سروی همسایه در به دیوار ما، همه جا را از تخت بام می دیدیم و لذت می بردیم. سروی همسایه ما زن سالمندی بود، چادر سفیدی همواره سراپایش را می پوشانید. همیشه او را در حال وضوع روی جای نمازش می دیدیم. دختر جوانی نیز در آن خانه بود که آشا نام داشت. آشا از همان کودکی برای ما نام زنگدار و پر جاذبه‌ای بود. دختر بلند بالا با چشمان سیاه و چهره مهتابی، براق که موهایش همواره یک چشمش را پنهان می کرد. وقتی دنیای خیال آباد کودکی را پشت سر گذاشتیم، کم کم خانه سروی با ارسی های سبز رنگ و کتاره های چوبی و آشه با موهای سیاه و آویختش که شانه ها و پشتش را پنهان می کرد ما را به سوی خیش می کشانید. هر باری که به تخت بام می رفتم، یک بار، دو بار و چند بار خانه سروی را می دیدم. با امید آن که یک بار آشه را با موهای افشان و مژه‌هایش که به خوبی شمرده می شد ببینم. در سراسر کوچه و در دیوارهای تاریک و غمزده آن این هم همه وجود داشت که سروی این زن خاموش کوچه ما زن عجیب و اسرارآمیز است. می گفتن یک زمان که زن جوانی بود، دزدان شبانه به خانهش آمده بودند و شوهرش را کشتن. وقتی قصد اهانت به او را کردن، او یکی از دزدان را در انتقام گیری با کارد کشته بود و بعد خون کارد را لیسیده بود. این راز مگو را زنان میانشان پنهانی زمزمه می کردن. همه زنان نسبت به سروی با نگاه های عجیب می نگریستند و از وی دوری می جستند. آشم آنند خمچه تر و تازه لباس های رنگارنگ می پوشید و گاه و ناگاه به بامچه می برآمد و به آسمان، کوها، درختان عکاسی، خیلی کبوتران که در آسمان پایین و بالا می رفتند خیره می شد. می گفتن آشا را سالها پیش سروی به فرزندی گرفته بود. زنها این راز سربا مهر را نیز بینشان رد و بدل می کردن. در آن سال بهار دیرتر به کوچه ما آمد، بادها کمتر می وزیدن، همه به خواجه صفا می رفتند و قوده قوده ارغوان را با خود می آوردن. من هم مثل دیگر بچه ها به خواجه صفا رفتم. وقتی برگشتم دو شاخه ارغوان را هم آورده بودم. شتابان به بام رفتم. آفتاب تازه رو به غروب می رفت. آشه در آن لحظه در بامچه با لباس ارغوانی ایستاده بود. با دیدن ارغوان لبخندی بر لبایش جوانه زد. بی اختیار شاخه ارغوان را به سویش پیش کردم. بیدرنگ از جایش برخاست، نزدیکتر رفتم. او هم از روی سنج دیوار دستش را دراز کرد. دستان رواشگونه‌اش که دلنگیستر از شاخه ارغوان بود، بوی همه بهاران را با خود داشت. انگشتانش که گویی با برگ گلاب انباشته بود، شاخچه را از دستم قاپید. آهسته و زیر لب چیزی گفت که من نشنیدم. من سر از پا نمی شناختم. فردایش و روزهای دیگر با شاخه از ارغوان به تخت بام می آمدم. او گاه گاهی چیزهایی از من می پرسید. وقتی جوابش را می دادم می خندید، قاه قاه می خندید. در پشت این خنده اندوهی جانگدازی نفته بود که گاه گاهی جسته و گریخته از آن می گفت. یک روز سروی به بام آمد. آشک بلند بلند می خندید. خندهش کم رنگتر کم صداتر شد. من تکان خوردم. عرق سراپایم را مرطوب ساخت. لرزشی بر اندامم پدید آمد. سرم را پایین انداختم. همین که در پس دیوار پنهان شد، من شتابان به پایین خزیدم و به خانه رفتم. مادرم با ورختایی پرسید: چرا؟ چه گناه کردی که ترسیدی رنگت پریده؟ نیک آشه چیزی گفتید؟ من هیچ گپی برای گفتن نداشتم. مادرم نزدیک آمد و با وسواس گفت: آشر چیزی نگویی که نیش کارت خون پر است. یک نیش کارتت میکنه. اخطار مادرم پشتم را لرزاند. یک روز از بامبوتی خانه ما دیدم که آشه در بامچه خانهشان گاز انداخته و در پناه سنج ها گاز می خورد. شاخه گل ارغوانی را که برایش آورده بودم به مویش زده بود و پی هم گاز می خورد. نگاهش گریخته و آشفته بود، گویی در کوچه های وسواس سرگردان است. باد سردی در میان دیوارهای کم عرض و کاگلی غوغا داشت. من با استراب گاز خوردن او را می نگریستم، زیرا می ترسیدم مبدا با تکان باد از گاز به حویلی پرتاب شود. ولی او همچنان گاز می خورد. صدای یک نواختی از آن بر می خواست. با وزش باد درختان مرده و برهنه خم و راست می شدن. هوای تازه و سردی به گونه ها می زد، گویی بهار همه جا را گز و پل داشت و به هر گوشه سرکشی می کرد. در این لحظه من به یاد قصه خاله نوروزی و عمه جانم افتادم که در شبهای نوروز و روزهای باران در کنار منقل آتش برای ما باز می گفت. قصه ای که با آمدن هر نوروز تکرار و تداعی می شد. خاله نوروزی که هر سال با آمدن نوروز خانه می تکاند و آمادگی می گرفت، خودش را شستشو می کرد، به هفت قلم می آراست، لباس های نو دست دوزی شده خود را می پوشید، موهایش را، شانه، دستهایش را، خینه و چشمانش را سرمه می کشید. شاخ گلی را به مویش می زد و در انتظار کاکا نوروز دقیق شماری می کرد. خاله نوروزی که از کار خانه و آرایش سر و صورتش فارغ می شد، برایش گاز می انداخت تا روزهای نوروز را که نو نیم روز دوام می کرد گاز می خورد. کاکا نوروز با گذشتن از شهرها و روستاها و از سفر و دور و دراز، در هر گام درخت و سبزه ها را از خواب بیدار می کرد. به نظرم آمد که آشه همان خاله نوروزی است که گاز می خورد، منتظر کسی است که بیاید و با او عروسی کند. روزها همین گونه می گذشت. یک شب در خانه آشهشان برخلاف معمول سر و صداهایی شنیده شد. همه ما تعجب می کردیم، مگر هیچ کسی را یارای آن نبود که برود و بپرسد؟ زیرا در خانه سروی که زنی تنها بود و با دخترش زندگی می کرد، چون این وضعی سابقه نداشت. چند روز از آشه هم خبری نبود. بامچه خانهشان بیرنگ و رونق و خالی تر از همیشه به نظر می رسید. تنها از کالای روی تناب می شد با بودن آدمها در آن خانه باور یافت. روز دیگر من با درماندگی در تخت بام نشسته بودم و با دیدن لباسهای روی تناب دلخوش کرده بودم. فکرهای دور و درازی بر دست و پایم پیچیده بود. ناگاه از زینه بام قامت بلند آشه مثل نیلوفری در برکه نگاهم روید. ضربان قلبم شدیدتر شد. باور کردنی نبود. روزها بود که از آشه خبری نبود. به صحن بام که آمد به سوی کتاری چوبی دستانش را گذاشت و نزدیک سنج آمد. مثل کودکی شکوه کنان در میان گریهش کنده و گریخته گفت: مادرم به یک مردکی پیر زندار دشوی میته، چطور کنم؟ تو بگو. گریه مانی گب زدنش شد. بسیار بیچاره و ناتوان به نظر می رسید. می خواست چیزی بگوید مگر دهانش پر نشد. صدای مادرم را شنیدم که مرا به پایین فرا خواند: فرهاد، فرهاد، کجاستی؟ بیا از بازار سودا بیار. با خودم گفتم اگر نروم مادرم به تخت بام می آید و هیاهوی برپا خواهد کرد. شتابان به پایین رفتم. مادرم با چیغ و فریاد و دعای بد مرا تنبیه کنان گفت: معلوم شود که تو چه سومنات به پا خواهد کردی. روزهای بعد آشه را در بام ندیدم، مثل اینکه مادرش کارش را کرده بود. یک روز صبح در وقت چای خوردن پدرم خطاب به مادرم گفت: به خیالم سرویشان کوچ کدن. مادرم حیرت زده سرش را تکان داد. پیاله چای غوره‌ای از دست من افتاد و دو پله شد. چشمان همه به سوی من برگشتند. پدرم سکوت کرد و چیزی نگفت. مادرم با کنایه تلخی بدرقم کرد: بسم الله، مادر تو را دی حال نبینه. پدرم خون سردانه ادامه داد: در کوچیشان کتا قلف انداختن. و مادرم اضافه کرد: میگن سروی رفت که دخترش به مردکی پیر شوی بته، باد بخوره، مردکه یک زن دگام داره. مادر بوبانی کالاشویشان میگه سروی از مردکه یک دامن پیسه گرفته. من شتابان به کوچه رفتم. قفل سیاه پیچی بزرگی بر پیشانی دروازهشان آویزان بود. در روی کوچه نقش عرابه های کراچی جلب نظر می کرد. احساس کردم پاهایم در زمین سخت کوچه گور می رود. روزهای نوروز رو به پایان بود. روی بامچه آشهشان گاه گاه تنها گنجشکانی می آمدند و دوباره پرواز می کردند. باران نیز یگان یگان باریدن گرفت. با خودم گفتم خاله نوروزی به تری افتاد. آشه را باد با خود برد. با اشکهایی که در چشمانم آشیان گرفته بودند هیچ جا را دیده نمی توانستم. حالا بار دیگر نوروز به این شهر و روستا می آید. بوی عکاسی ها، صدای پای باران روی تخت بام و دیدن آن مناظر مرا به آنجا می کشاند. سروی ها و آشه ها را بادهای نوروزی بردن. شاید با بوی عکاسی ها در کنار کنده سربریده درختان ارغوان بوته های نوبری سر زدن که با نوروز جان می گیرند و می شگفن. و بادهایی که از فراز کاسه برج از سوی آسمایی شیر دروازه می وزن آنها را نوازش می دهند و امیدهایی را نطفه می بندن. من این مناظر را از پشت چلچراغ اشک می نگرم. داستانی با عنوان خاله نوروزی از عزیز آسوده را هم شنیدید.
مجله فرهنگی آزادی را 107.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شماری از زنان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ به پیشواز نوروز میله سمنک برگزار کردند. آنها میگویند که این اقدام آنها نشان دهنده آرزو و امید در سال نو که در پیش روی هست میباشد که زنان افغان بتوانند در زندگی آرامش پیدا کنند و آزاد زندگی نمایند. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم از شهر مزار شریف.
سمنک فصل بهار است، میلای سال یک بار است، سال دیگر یا نصیب.
ده ها تن از زن و دختر در گوشه ای از شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ برای میله سمنک نوروزی در اطراف یک دیگ کلان گرده هم آمدند و میله جشن سمنک برگزار کرده اند. اما آنان مثل سابق در مکانهای آمنده بلکه در خانه ای جمع شدند. برخی از آنان می گویند که بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان باعث شده که آنان جشن سمنک را در خانه تجلیل کنند. بسیاری از این زنان در نظام جمهوری که در آخرهای ماه اسد سقوط کرد یا معلم بودن یا شغل دیگری در دولت داشتند. این زنان و دختران که بیشترشان مامور دولت و یا هم معلم پیش از حاکمیت طالبان در افغانستان بودند، خوشی میکنند. آنها آهنگ میخوانند و دف میزنند. نسیمه دیهاتی معلم در مزار شریف یکی از این زنان دایره بردست گرفته و با آواز بلند ترانه سمنک را ترنم میکند. او میگوید
جمعی از خواهرا در بلخ تصمیم گرفتن که بیاین به پیشواز بهار، نوروز باستان و این میله عنعنوی را برگزار کنن. شما شاهد پختن سمنک امروز هستین و جمعی از عزیزانی که آمدن میخواین که در این میله سهم داشته باشن، شریک باشن.
نسیمه نمیخواهد از شرایط فعلی سخن بزند، اما او میگوید که با همراهانش با امید داشتن یک سال نیکو و آزادی بیان سمنک میپزند. با برگشت طالبان به افغانستان بسیاری از زنان شاغل در حکومت مخلوع بیکار شدند. شکیبا یک زن 35 ساله دیگر هم از گوشه شهر مزار شریف به این خانه آمده. او در حالی که دو دسته با کفگیر سمنک شور میدهد، این جشن را فرصتی برای کنار هم بودن میداند تا لحظاتی با هم بخوانند و بخندند.
به خاطر از اینکه فال نیک بگیریم برای فرارسیدن سال نو که سال پر از سال و فیض و برکت داشته باشیم، سال داشته باشیم که زنا بتانن متدلمت فضای آزاد بیان، اونا چی کنن میلای خود داشته باشن، زندگی خوش داشته باشن. اگر واقعا فضای آرام باشه زنا میتونه که در فضای آرام بدون دغدغه به کار زندگی خود برس.
برخی از زنان نخبه در مزار شریف هم سال جشن سمنک را در باغ زنانه شهر مزار شریف به طور رسمی تجلیل میکنند. اما صفیه یوسفی فعال مدنیه که مسئولیت راه اندازی این برنامه را بر عهده دارد میگوید که بنابر محدودیت های وضع شده بر زنان، آنها جشن سمنک را در خانه ها تجلیل میکنند.
یک تعداد خانم ها هست که یا زمینه سازی میکنند و راه را میخواین باز کنند بر دیگر خانم هایی که در مشکلات است، در مشقتات است، یعنی بتانند که بر از یک پیش زمینه باشه و دیگر ها بتانند آزادانه در فضای بسیار خوب و آرام در همچنین برنامه ها و یا فضای کاری اشتراک داشته باشند.
اشتراک کنندگان میله سمنک به این باورند که سمنک پزی در آستانه نوروز یک جشن تاریخی است و این که آنان در این مراسم برای رسیدن صلح و آرامش و تأمین عدالت دعا می کنند. ذبیح الله نورانی سرپرست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ است. او می گوید که هنوز هیچ ممانعتی برای برگزاری میله سمنک برای زنان وجود ندارد.
یک خود رواجای افغانی هستن که در افغانستان رواج هستن و کلتور افغانستان خود طبیعی هستن که ما امیر تجلیل میکنیم و برگزار میکنیم و یکی چیزایی که غیر اسلامی و غیر اخلاقی و غیر افغانی هستن اینا طبعاً مردم ما نمیخواه و شاید حکومت هم به این باره چیز بکنه، ولی تانوز کدام چیز گفته نشده.
هدف نورانی از رسم‌های غیر اخلاقی و غیر افغانی رقص و پایکوبی زنان و دختران با مردها در مراسم و جشن‌ها بود است. طالبان در دور اول حاکمیتشان در سالهای دهه 90 میلادی جشن گرفتن نوروز را ممنوع کرده بودند. میله سمنک از روزگار بسیار کهن تا اکنون به جا مانده. با باور زنان سمنک پز نسبت متبرک بودن آن همه ساله در شبهای سال نو توسط دختران و زنان تکرار می شود. سمنک یک نوع غذای مخصوص است که از گندم تهیه می شود. گندم 20 روز قبل از نوروز تر می شود و در یک جای گرم گذاشته می شود تا سبز شود. اما تهیه آن کار ساده ای نیست و خیلی دقت می خواهد. معمولا جشن سمنک در شب انجام می شود و زنان و دختران تا صبح دم سرگرم پختن و جشن گرفتن می شوند.
سمنک در جوش ما دب چزنیم، دیگران در خواب ما تم چزنیم.
گزارشی بود از ولایت بلخ در مورد میله سمنک در میان بانوان.
تقدیم به دختران و بانوان میهنه. کی می رسد سحر که ببینم دمیدنت؟ کی می رسد سحر که ببینم دمیدنت؟ بر روی زندگی چو نسیم وزیدنت. بسیار می دوی و به جایی نمی رسی، بسیار می دوی و به جایی نمی رسی، قربان پای خسته و هر سو دویدنت. حالا شکوفه ای و سبا میوه می شوی، حالا شکوفه ای و سبا میوه می شوی. صد دست غیر می رسد از بحر چیدنت، صد دست غیر می رسد از بحر چیدنت. در زیر سطح حجاب تن تو برهنه است، در زیر سطح حجاب تن تو برهنه است، در چشمهای هرزه مشتاق دیدنت. گوهر نجابت و تو، گوهر نجابت و بازار هرزگی گرم است، بحر مفتی و ارزان خریدنت. شرم است در نگاه تو و ترس در دلت، شرم است در نگاه تو و ترس در دلت، هنگام گوشه کردن و در خود خزیدنت، هنگام گوشه کردن و در خود خزیدنت. ای دختر، ای طهارت گل، نور آینه، دور است، دور است امید روشن و راه رسیدنت. سر به همیشه سبزی و سبزی نتر شوی، سر به همیشه سبزی و سبزی نتر شوی. هرگز مباد این که ببینم خمیدنت، هرگز مباد این که ببینم خمیدنت.
پارچه شعری بود از شفیق دیبا، شاعر معاصر، با عنوان کی میرسد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی به پایان میرسد. ایام به کامتان باد و با رادیو آزادی باشید.
خار مرادر همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بد ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم قفص را به شکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم. همه ناکامی و حسرت که حبس دادم و مون بباید به دهانم، دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت. من پربست چی سازم که پریدن نتوانم، که چی دیر خاموشم نرود نغمه زیر.
خیال که هر لحظه به نجوا سخن از دل برمانم. من نه آن بیده ضعیفم که زهر باد